بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد شبیری، تاریخ 16 آبان 1395.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین السعین انه خیر ناصر و مین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سینا و نبینا محمد و علی طاهره. ولعن على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. اون روایت ابی عبیده که دو جلسه قبل عرض کردم که عمار ثباتی تو سندش باید زائد باشه، یه مقداری بعضی قرائن مکملش رو هم عرض بکنم. ما تو جلسه قبل عرض کردیم که عمار ثباتی هیچ روایت از ابی عبیده نداره. اینی که هشام ابن سالم که همه جا از ابی عبیده مستقیم هست، کسی بخواد واسطه بشه که هیچ روایت از ابی عبیده نداره خیلی بعیده. اشکال فقط این نیست که یک کسی که مستقیم نقل میکنه واسطه بخوره، واسطش هم کسی باشه که هیچ جای دیگه روایت نداشته باشه. و الا گاهی اوقات بعضی افراد هستن هم مستقیم نقل میکنن هم با واسطه نقل میکنن. اشکال یه مقداری صرفا واسطه واقع شدن کسی بین شخص و شیخش نیست، واسطه شدن کسی که هیچ جا از شخص دیگه روایت نمیکنه، این هست. خب این نکته بود که
خیلی از
همین مهم نیست، مهم نیست. استدلال ما این نیست. استدلال ما این هست که بین هشام ابن سالم و ابی عبیده کسی واسطه بشه که هیچ جای دیگه روایت نکنه. حالا تک روایت هر مقدار داشته باشه نداشته باشه، اون خیلی مهم نیست. این استدلال عرض کنم خدمت شما، یه مکملی عرض میکنم، اون اینه که عمار ثباتی من مراجعه کردم، تمام روایتاش تقریبا از معصومین هست. جل روایتاش از ابی عبدالله هست، 3-4 تا روایت هم از امام کاظم علیه السلام داره، اما روایت هایی که از غیر معصوم داره یه 2-3 تا هست. حالا این 2-3 تا رو عرض میکنم. یکی یه روایت مرددی از غیر معصوم داره که مصدق ابن تو علل هست، علل جلد 2 صفحه 423 حدیث 1 این هست. مصدق ابن صدقه ان عمار ابن موسی ان ابی عبدالله علیه السلام او ان عمار ان سلیمان ابن خالد ان ابی عبدالله علیه السلام. مصدق ابن صدقه مرددی که عمار ابن موسی مستقیم نقل کرده یا به توسط سلیمان ابن خالد نقل کرده. من نگاه کردم دیدم این عمار ثباتی یه جای دیگه یه تعبیری داره، شاید علت این تردید تا حدودی روشن بشه. یه جای دیگه داره ان عمار ثباتی قال سلیمان ابن خالد لابی عبدالله علیه السلام و انا جالس در رجال کشی. اون قبلی علل جلد 2 صفحه 423 حدیث 1 بود، این روایت در رجال کشی صفحه 361 حدیث 667. عمار ثباتی میگه سلیمان ابن خالد سوالی میکرد و من اونجا نشسته بودم. و تو بعضی نقلای دیگه هم هست که عرض کنم خدمت شما عمار ثباتی و سلیمان ابن خالد یک نوع رفاقتی داشتن، با هم دیگه مانوس بودن به اینها. احتمالاً مثلا یه مورد دیگه‌ای که مانوسیتش رو میرسونه حدیث بعدی اینه، در همون رجال کشی عمار ثباتی میگه کان سلیمان ابن خالد خرج مع زید ابن علی این خرج فقال له رجل و نحن وقوف فی ناحیه و زید واقف فی ناحیه ما تقول فی زید هو خیر ام جعفر قال سلیمان قلت والله لیوم من جعفر خیر من زید ایام الدنیا. خب که پیداست عمار صابادی با سلیمان بن خالد یک نوع رفاقت و امثال اینها داره. احتمالاً مثلا یه تعبیری بوده، این تعبیر مبهم بوده، نمیدونسته که این تعبیر مستقیمه یا غیر مستقیم. تعبیر مثلا این بوده که سعد سلیمان بن خالد ابو عبدالله علیه السلام، عمار صابادی همچی تعبیری کرده بوده. خب نمیدونستن که این سعد سلیمان بن خالد یعنی منم بودم تو مجلس، یا اینکه نه من از او شنیدم که سعد سلیمان بن خالد. علی تقدیر یه موردی که واسطه خورده بین عمار بن موسی و ابی عبدالله علیه السلام، این یه موردی که اونم تردیدیه. یه مورد دیگه فقط پیدا کردم که اون موردم شبیه همین سند ماست و گیر داره. اون مورد اینه، در تهذیب جلد هم صفحه 315 حدیث 1304 که 12 باب هست. روایت الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار بن موسی الصاباتی، که این مقدارش خیلی دقیقا این سند ماست. از این به بعدش عن جمیل بن صالح عن زیاد بن سوقه قال قلت لابی جعفر علیه السلام حل رضاء حد یؤخذ به. این روایت از چند جهت یعنی گیر داره. حسن ابن محبوب از زیاد ابن سوقه، اینجا سه نفر واسطه بینشون واقع شده، هشام ابن سالم، عمار ابن موسی الصاباتی، عن جمیل ابن دراج، در حالی که حسن ابن محبوب در همه جا از زیاد ابن سوقه با یک واسطه نقل میکنه. اون واسطه شم بعضی مواقع خود این هشام ابن سالمه، بعضی مواقعش جمیل ابن صالحه، و بعضی مواقعش هم علی ابن رعابه. این سه نفر با یک واسطه، اینجا سه واسطه واقع شده. نکته جالب بحث این هست که یکی از مواردی که یه سری مواردی که حسن ابن محبوب از هشام ابن سالم، از زیاد ابن سوقه نقل میکنه مستقیم و عمار ابن موسی صاباتی درش نیست، یه روایتیه که این روایت دقیقاً قبل از همین روایت در اختصاص وارد شده. در اختصاص یه روایت که دقیقاً قبل از این روایت واقع شده، که از جهت مضمونی هم مضمونش توش همین بحث عمد و خطا و اینها وارد شده. من این روایت رو بخونم. الحسن ابن محبوب عن هشام ابن سالم عن زیاد ابن سوقه عن الحکم ابن عتیبه قال قلت لابی جعفر علیه السلام. اصل روایت در مورد این هست که بعضی افراد بعد از دیاته که بعضی افراد تو دهنشون 32 تا دندون دارن، بعضیشون 28 تا دندون دارن، و خلاصه دیه‌ای که تقسیم میشه به 28 تا تقسیم میشه یا به 32 تا که امام علیه السلام پاسخ دادن. ادامه‌ش هم این هست. قال الحکم فسألته ما تقول فی العمد و الخطا فی القتل و الجراحات قال فقال لیس الخطا مثل العمد، العمد فی القتل و الجراحات فی هل قصاص و الخطا فی القتل و الجراحات فی هل دیات. ثم قال یا حکم اذا کان الخطا من القاتل، تا حکم خطا و قتل چیزها رو مطرح کرده. روایت بعدیش هم در مورد این که در مورد انگشتان زایده دست و انگشتان زیاد و کم دست، اون دیهش چه شکلیه، همش تو همین موضوع نحوه دیه و نحوه امثال اینها هست. روایت بعدی همین روایت مورد بحث ماست، هشام ابن سالم عن عمار صاباتی عن ابی عبیده قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن اعمن فقع عین رجل فقیه متعمدا. ببینید دقیقا همین مشکلی که ما داریم یه جای دیگه ای که عمار صاباتی و از غیر معصوم واقع شده، جای همین روایت قبلیش به همین سند هست. این تصادفی نیست، اینا نشانگر اینه که یه مشکل واحدی بوده، یک منشأ واحد داشته. مثلا همونو که عرض کردم، یه ضمیری تو کتاب حسن ابن محبوب بوده، دو تا ضمیر پشت سر هم بوده، اینا رو درست نتونستن برگردونن و امثال اینها، و بعضیا مثلا به عمار صاباتی برگردوندن در حالی که به هشام ابن سالم می‌خورده و امثال اینا. باید یه همچی چیزی باشه، یعنی اینکه دقیقاً درست همین جاهایی که این گیر وجود داره روایت قبلیش هم مشابهش گیر پیدا کرده شده باشه. اینا نشانگر این هست که علی القاعده یک منشأ واحد داره. اون روایت هم باید عمار ابن موسی ساباتی در این زائد باشه. البته اون هشام ابن سالم ان جمیل ابن سالم باید و جمیل ابن سالم باشه. حسن ابن محبوب ان هشام ابن سالم و جمیل ابن ساله ان زیاد ابن سوقه، چون حسن ابن محبوب به توسط هشام ابن سالم و به توسط جمیل ابن ساله روایت میکنه و حالا اگر یه خلط دیگه رخ نداده باشه این باید به این شکل باشه. علی تقدیر ببینید بحث من اینه، عمار ساباتی که هیچ جا ثابت نیست از غیر معصوم روایت کردنش، هیچ جا اینجا از غیر معصوم از کسی نقل کنه که هیچ جا هم روایت ازش نداره، اونم بین یک کسی و استادش واقع بشه، خب اینا دیگه آدم مطمئن میشه که این غلطه و اشتباهی رخ داده. اینه که عرض کنم خدمت شما در این که عمار ساباتی در این روایت زائد هست تردیدی نیست. بنابراین اون گیری که بعد از آقایون در این روایت داشتن که این روایت موثق است اون هم برطرف میشه، این روایت هم میشه صحیحه، بنابراین مشکلی در مورد این روایت نیست. بله، البته حالا یه نکته هم رمیمه بکنم، یه روایت دیگه ی عمار ساباتی داره از غیر معصوم، ولی اون اینه که روایتی که از کسی دیگه شنیده اومده به امام عرضه کرده، اونم در واقع روایت از معصومه به یه معنا. تو امالی توسی هست، حسن ابن محبوب عن هشام ابن سالم عن عمار ابن موسی ساباتی قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ان ابا امیه یوسف ابن ثابت حدث عنک انکه قلت لا یذر مع الایمان عمل ولا ینفع مع الکفر عمل، فقال علیه السلام انه لم یسالنی عن ابو امیه تفصیلا. امام علیه السلام توضیح میدن که این روایت معناش چیه. اون یه موردی هم که از غیر معصوم شنیده بوده اونم رفته به امام عرضه کرده که این مراد روایت چی هست و امثال اینها. ببینید هیچ روایتی که چی نمیگه حدث حالا حدث انک شاید ظاهرش این باشه که من ازش نقل دارم میکنم، عرض کنم خدمت شما، ولی غرضم این هست که ببینید عمار ساباتی که هیچ روایت از غیر معصوم نداره اینجا بخواد از غیر معصوم روایت کرده باشه، اونم با این کیفیت واسطه واقع شده باشه بین یک نفر و استادش، خب تقریبا آدم مطمئنه که این مطلب صحیح نیست و باید سختی اضافه رخ داده باشه. که عرض کردم نکته اضافهش هم کاملا نکته طبیعی هست، اضافه واقع شدن در اینجا ها یا مثلا ارجاع ضمیر اشتباهی بوده، تداعی معانی چیزی از همینجور چیزایی که تو جلسات قبل توضیحش رو داده. خب این بحث این وجه هم تمام. آخرین وجهی که ما در این روایت هست آخرین وجهی که تو این روایت ما هست کلام که تو کلام مرحوم حاشیه سید ازش وارد شده و آقای خویی هم اشاره کردن، اون اینه که اگر قرار باشه عمد السبی و خطأه واحدون عموم داشته باشه لازمش تخصیص اکثر هست و بنابراین به جهت اینکه تخصیص اکثر پیش نیاد ما میفهمیم که اینجا عمومیت نداره. خب مرحوم سید عبارتهای موارد زیادی رو ذکر کرده بودن که بحث تخصیص اکثر پیش نیاد، اسلام سبی، عبادات سبی، طهارات، صوم، صلات، احیای مواد، حیازت مباحات، سبق علل مباحات، لغته، این مثالهایی که زده بودن. یه مثال دیگه هم هست که تکلم عمدی و مبتلات عمدیه در نماز نباید باعث بطلانش بشه، که این تو کلام آقای خویی هست این مثال و در کلامات آزیات و حاشیه تو شرح تفسیرشون هم هست و امثال این هم. البته آزیه یه مطلبی رو مطرح میکنه تو شرح تفسیر، ایشون میگه که ممکنه علت این که عرض کنم زیادات عمدیه در سبی مبتله اون این هست که ظاهر ادله‌ای که گفته سبی نماز بخونه این هست که اون نمازی که بزرگترا میخونن این همون نماز رو کوچک ها بخونن، که انه اطلاق مقامی دلیل اقتضا میکنه وقتی بچه گفتن که نمازت مشروعه، یعنی به همون شکلی که برای بزرگترها مشروع هست برای شما هم مشروعه. پس بنابراین اون چیزی که برای بزرگترها هم عرض کنم خدمت شما مبتل هست، برای بچه هم باید مبتل باشه. من خیلی نفهمیدم اون آزیا این بیان رو که آورده برای چی، این بیان رو آورده میخواد اشکال مثلا تخصیص اکثر جواب بده؟ چون جواب نیست، اون کاشف از این هست که در مورد سبی هم مبتلات عمدیه مبتل هست، بنابراین داخل در عمد سبی و خطا اون نیست. حالا دلیل بر این که مبتلات عمدیه در حق سبی مبتل هست دلیل چیه، اجماع این روایته یا دلیل دیگه هست، او خیلی در اون استدلال دخالت نداره. علی تقدیر استدلال این هست که کنه مسلم است که مبتلات نماز در حق سبی هم مبتل است، همچنانی که تکلم عمدی نماز بزرگ رو باطل میکنه، نماز بچه رو هم باطل میکنه. بنابراین اگر قرار باشه اون اطلاق داشته باشه، این باید از تحتش خارج شده باشه، به هر حال باید خارج شده باشه دیگه، حالا دلیل و مثبتش هر چی میخواد باشه باشه. عبارت منم آغاز یه ابهام داشت، من نفهمیدم این رو مثلا میخوان مکمل استدلال قرار بدن، پاسخ استدلال قرار بدن. عبارت رو ببینید از عبارت چجوری استفاده میشه. خب علی تقدیر، اینجا آقای حائری استاد ما در فقه العقود وارد این بحث شدن که آیا این نقض‌هایی که ذکر شده، این نقض‌ها مسلم هست یا مسلم نیست. میخوان میگن خیلی از این نقض‌ها مسلم نیست و میشه اینا رو به اصطلاح پذیرفت امثال اینها. من الان خیلی نمیخوام وارد اون بحث بشم، نیاز به بحث تتبعی داره، ولی به نظرم خیلی هاش جزو اینقدر روشن نیست که من اون سیدید و مسلمات قرار داده. مثلا اینکه عبادات سبی صحیحه، این بحث قدیمی بوده که عبادات سبی شرعی است یا تمرینی، این اختلاف قدیمی در مورد این بحث بوده. تو همه کتابای فقهی در مورد این هست که هل عبادات سبی شرعیتون هم تمرینیه، همثال اینها. اینه که ایشون این رو به صورت مسلم گرفته که نه عبادت شرعی هست و همثال اینها. خب دلیل این که این حتما عبادتش صحیح هست چیه؟ یا مثلا حالا اون آقایونی که سبی رو مصلوب العباره می دانند، معلوم نیست حیازت مباهات و احیاء موات و امثال اینهاشون هم بپذیرن. برحال اون نیاز به یک بحث تتبعی داره، فکر نمی کنم خیلی بشه این نقضها رو مسلم گرفت، ولی من حالا خیلی وارد این بحث نمیشم. من میخوام عرضم این هست که با پذیرش این که این مطالب همین جور هست که ایشون فرمودن، مسلم هست که اسلام سبی صحیح هست، عباداتش صحیح هست، نمیدونم تمام این مواردی که ایشون فرمودن صحیحه، این مقدار نقضها در صورتی هست که ما عمد و خطا رو طبق مبنای معروف که به معنای فعلی که از قصد صادر شده و فعلی که از قصد صادر نشده تفسیر کنیم. ولی اگر اون کلامی که نقل کردیم از مرحوم استاد عبدالحسین لاری که عمد و خطا مقسمش عمل گناه ذاتیه، عمل محظوره، اون چیزی که ذاتن حرام است، گاهی اوقات این عمدن انجام می شود عمد به کار می رن، گاهی اوقات خطأ انجام می شود این خطا اطلاق می شه. عمد و خطا در غیر عمل محظور ذاتی اطلاق نمی شه. اگر این رو بگیم، خب طبیعتاً هیچی که از اینا نقض نیست، عمومیت استفاده نمی شه. ما استفاده نمی کنیم که تمام اعمال سبی باطل هست، قصد هیچ قصدش کلا قصده، ولی اختصاص به باب دیات هم استفاده نمیشه. ما عرض کردیم اون کلام مرحوم استاد عبدالحسین لاری نتیجهش این میشه که معنای این روایت این میشه که اگر عمل سدی گناه یه چیز احکامی بر به عنوان گناه بر عمل سدی بار شده باشه، این گناه ها نسبت به سدی دیگه گناه نیست. بنابراین لزوم قضا اگه به عنوان گناه باشه، نمیدونم کفاره اگر باشه، تمام اینها رو ما میتوانیم با این روایت نفیش کنیم، اختصاص با دیات پیدا نمی کنه. خب اگر این مطلب رو این شکلی مشق کنیم یک حالت بینابین پیدا میکنه. البته در بحث معاملات سبی نمیشه به این روایت تمسک کرد، ولی روایت هم اختصاص پیدا نمیکنه به باب دیات، یه عمومیت بینابینی پیدا میکنه. حالا من یه سری روایات رو یادداشت کردم، عرض میکردم روایت هایی که من قبل از اینکه کلام استاد عبدالحسین رو ببینم یه بار خودم مراجعه کرده بودم موارد عمد و خطا رو، این مطلبی که ایشون میفرمودن به ذهنم رسیده بود، ولی چون کسی نگفته بود خیلی روش چیز نبودم که مطرح کنم اینا. ولی بل اونا که همین مال اقتصادیه دیگه، اونا همه اونا هم که همین بحث چیز هست، تمام اینا مال محظوراته. بله بله اونا هم همین هست. حالا من عرض کنم خدمت شما بعضی چیزهایی رو که یادداشت کردم. یه دعایی هست که اللهم اینی اسألو که در ضمن چیزهایی که از خدا میخواد، والمخرج من کل کبیرتن اطیع بها منی عمدن یا عطا بهی منی عمدن او زل بها منی خطعون، به اصطلاح عمد باعث شده که من رو به طرف اونها خوانده، عطا بها منی عمدن او زل بها منی خطعون، که در مورد کل کبیرته. یا تو مقنعه یه دعای دیگه هست، فقفر حالی و ذنوبی کلها قدیمه ها و حدیث ها سره ها و علانیته ها خطأ ها و عمده ها. اون اولی کافی جلد 2 صفحه 592 حدیث 32 مقنعه 429. یه تعبیری در جعفریات هست که فعضا فعلت ذالک قفر الله زنبک کبیرتن کبیره و صغیره. کبیرتن من یاد داشت کردم، نمیدونم از اونجا یادداشت کردم یا خودم اشتباهی، کبیره و صغیره باید بشه، خطأه و عمده و جدیده و حدیثه غلطه، این باید مثلا قدیمه و حدیثه باشه یا قدیمه و جدیده باشه. حدیث جدیده و حدیثه اون غلطه. تو جعفریات جدیده و حدیثه هست، تو نوادر راوندی قدیمه و جدیده هست. این نوادر راوندی رو بگم، نوادر راوندی در واقع بنابر تحقیق یک نسخه ای از جعفریاته، خودش یه چیز مستقلی نیست، یه نسخه ای از جعفریات هست که یه مقداری کاملتر از جعفریاته. نه حالا بحث قابل اعتماد غیر قابل اعتماد بودنشو فعلا چیز ندارم، میخوام استعمالات رو بگم امثال اینا، و اون رو بحث این نحوه استدلال رو نسبت به اینا عرض کردم. اینا استدلالاتی است که تا حدود محمد یک دو نفر سند این نوادر جعف و جعفریات وجود دارن، اون یکی دو نفر هم مال قرن مثلا دو سه هستن، اگر مشکلی داشته باشه مشکل مال همون قرن دو سه است که ما عرض کردیم اگر بتونه این متن‌ها به همون دوران‌ها رسیده بشه اون کافیه. حالا ولو روایت شما میگید که روایت ضعیف و سند هم باشه، نشانگر اینه که در اون دوره تعبیرات این شکلی به کار میرفته. چی؟ گفتم ذنب ذاتی، یعنی اون که ذاتن ذنب هست، که البته این خطاها علتی هم که میگه فقفر حالی چون خطا گاهی اوقات از ترک تحفظه، اینجور نیست که خطایی که از انسان سر بزنه حتما خطایی هست که معذور باشه انسان، ممکنه خطای از انسان سر بزنه به دلیل اینکه آدم سهل انگاری کرده و همسال اینها معذور نباشه. تو نهج البلاغه تو عهدنامه مالک اشتر تعبیر داره که در تحف العقول همین نقل شده، فانهما صنفان، میگه به مردم توجه کن و امثال اینها به مردم اینها، فانهم صنفان، اما اخون لکه فی الدین و اما نظیرون لکه فی الخلق، تفرت منهم الزلل و تعرض لهم العلل و یعطا على ایدیهم فی الامد و الخطأ. یه انسان‌های عادی هستن، اشتباه ازشون سر میزنه، بیماری ازشون سر میزنه، بر دست‌هاشون در عمد و خطا چیزهایی سر میزنه، یعنی یک خطا اشتباهات و گناهانی ازشون سر میزنه. خب اینم انسان عادی هستن دیگه، اینجور نیست که یک فرشته باشن و امثال اینها. اینم ناظر به همین هست که عمد و خطا مال گناه و امثال اینهاست. من بله
کتب عامه دقیقاً تو همین فضای بحث جنایات یه نکته جالبی که هست اینه که بعضی جاها به جای عمد سبیه خطاون جنایت و سبیه خطاون اصلا به کار رفته، یعنی این تعبیر اصلا درد شده، یعنی
بله.
خیلی واضح میکنه
بله بله
محصول و خیلی استظهار مالا خیلی بزدی
من سر درس هستم میبخشید عرض کنم خدمت شما. بله اونم باشه خیلی، حالا من اون موارد رو میبینم و اگر دوستانم به من بدن استفاده میکنیم، تو درسم استفاده میکنیم ازش. خب این هم این مطلب. حالا اون مطلبی که شما میگید من بعدا ببینم، یه ممکنه بحث فنیشم به تقریب فنیشم عرض کنم، یه تقریب فنی داره که بعد ببینم تو بعد عرض کنم. خب نتیجه بحثی که میخوام عرض کنم اینه که اگر ابتداءً ما بودیم و فقط عمد و سبی و خطا و واحد رو در نظر میگرفتیم، اولا عمومیت نداشت، به خاطر همین مطلبی که عرض کردیم که عمد و خطا مخصوص عمل محظور هست، به معاملات و امثال اینها اختصاص به اصطلاح ارتباطی نداره. از اون جهت هم بگذریم، رو قرائنی که تو بعضی از این وجوه بود و ما پذیرفتیم، مجموعاً یا باید بگیم آدم مطمئن میشه که این مخصوص به باب جنایاته، یا لااقل اطلاق روایات در مورد غیر باب جنایات قابل اثبات نیست، پس این روایت قابل تمسک نیست در بحثایی که مربوط به غیر باب جنایات باشه. خب این تمام. یه نکته‌ای در مورد این روایات الان عرض کنم. توی یکی این روایات این بحث ما، یکیش قیاس ابن کلوب بود. ما در مورد قیاس ابن کلوب در مورد مذهبش صحبتی نکرده بودیم، فقط وثاقتش رو صحبت کردیم. قیاس ابن کلوب مرحوم شیخ طوسی در عده جزو عامیایی ذکر کرده که این اصحاب به روایتش عمل کردن، که ما میگفتیم از این استفاده میشه که قیاس ابن کلوب ثقه هست، ولی اصل این که واقعا عامی هست یا عامی نیست این مطلب رو، خب نجاشی اون رو ذکر کرده و هیچ صحبتی از مذهبش نکرده. شیخ طوسی در فهرست هم اسم این رو آورده و هیچ به عنوان عامی بودن ذکر نکرده. خب ممکنه با توجه به این عبارت نجاشی و شیخ طوسی بگیم از این استفاده میشه عامی نبوده، چون شیخ طوسی در مقدمه فهرستش اشاره کرده که من هر کسی رو که ذکر میکنم باید ذکر کنم که آیا این مذهبش درسته، مذهبش فاسده، امثال اینها، و عدم ذکر مذهب فاسد دلیل بر این هست که کنه اون مذهب صحیح داشته. خب این عبارتی که در مقدمه فهرست هست. نجاشی هم در آغاز جلد دوم رجالش عنوانی که در کتاب ذکر میکنه میگه که من فهرست اسماء مصنف شیعه و امثال اینها و ما قیل فی کل رجل منهم من خلاصه زمن اومد. دو تا تعبیر داره اونجا، این دو تا تعبیر به درد بحث ما میخوره. یکی تعبیر منازلهم داره، منزلت های راویان رو، ما منزلت های راویان ممکنه بگیم یک مفهوم عامیه، مذهبشون رو هم استفاده میشه، فقط منزلت به منزلت های اجتماعی و وساقت و عدم وساقت و اینها بر نمیگرده، یک مفهوم عامیه. یکی هم و ما قیل فی کل رجل من مدح او ذم، فساد مذهب هم یکی از مهمترین مذمت هایی هست که در مورد راویان وجود داره. بنابراین ما از این عبارت ها استفاده کنیم که عرض کنم اسحاق ابن کل، قیاس ابن کلوب امامی بوده. حالا شما نگید که چرا به عنوان خود فهرست استدلال نمی کنید، چون فهرست و اسماء مصنف شیعه است. فهرست و اسماء مصنف شیعه، چرا به این تمسک نمی کنید؟ یا نجاشی فهرست و مصنف شیعه هست؟ پاسخ مطلب این هست که کلمه شیعه یک ظاهراً مراد امامی بودن از توش در نمیاد. از تتبع در فهرست شیخ و رجال نجاشی به دست میاد که ایشون موضوع فهرست شیخ و رجال نجاشی خصوص امامی نیست، موضوعش اصحابوناست. اصحابونا یک مفهومی هست که ازش امامی مذهب بالاتر موسعتره. زیدیه داخل در اصحابونا نیست، ولی فتحیه و واقفیه داخل اسماعونا هست. و این عرض کنم شیخ توس مثلا رجای نجاشی جایی که زیدیه رو آورده اسخایی میکنه که چرا من ابن عقده که زیدی بوده اینا، اسخایی میکنه که من علتی که اینا آوردم چون با امامی ها خیلی مشهور بود، ولی که انه داخل در موضوع کتاب نبوده، با این حال من آوردمش به خاطر اینکه با شیعه ها خیلی مربوط بوده، از این جهت آوردم، یک نوع استطرادی این رو آوردم به خاطر مربوط بودن زیادی که با شیعه داشته. اما در مورد واقفه و فتحیه و امثال اینها چیز نیست. البته از اون تعبیر شاید نفی عامی بودن استفاده بشه به یه معنا، ولی اونی که بیشتر ما میخواییم اثبات کنیم اثبات امامی بودن، این مقداری بالاتر، برای این که تعبیر شیعه رو من خیلی روش تکیه نکردم، به اون عبارت مقدمه فهرست شیخ و عبارت آغاز جلد دوم رجال نجاشی توجه کردم، به خاطر همینه که بتوانیم امامی بودن اون رو اثبات کنیم. حالا این رو ملاحظه بفرمایید، آیا این استدلال تام هست یا تام نیست، این رو انشالله فردا. که مدعا این هست که چون نجاشی بناش این بوده که غیر امامی رو ذکر کنه مذهبش رو، پس کسی که در نجاشی ذکر شده و فساد مذهبش ذکر نشده اون یعنی امامی مذهب، امامی دوازده، امامی نه فقط نفی عامی بودن، صحیح المذهب بودن هم از این عبارت استفاده بکنیم. بنابراین بگیم که نجاشی در واقع شهادت به امامی بودن قیاس ابن کلوب میده، شیخ طوسی هم در فهرست شهادت به امامی بودن اون میده، بنابراین اینها رو معارض قرار بدیم با شهادت شیخ در عرض کنم عده. و حالا اولا آیا اصل این استدلال صحیح هست و صحیح نیست، نتیجه این تعارض چی میشه، نتیجه این تعارض آیا این میشه که ما حکم به امامی بودنش بکنیم یا بگیم مجهول مشکوک است و امثال اینها. حالا این چیزی است که انشالله پس فردا، فردا که مناسبت شهادت امام حسن مجتبی تعطیله، انشالله پس فردا در خدمت دوستان هستیم.
الله
و بعد میریم تو روایت بعدی که روایت ابوالبختری هست. این روایت بحثش تمامه.
شهادت خیلی